روحان، روحان.
تو باش بودی درسته؟
بله، تا آخر.
تا آخر؟
بله.
چی شده لیده؟ چه اتفاقی افتاد؟
میشنوی؟
آره، بلنگ. خیلی دیگه خیلی تنها شد.
بالمین دوست خوبی بود. خودشون نقطه رو از روی کاونده ها پیدا کرد. بعد ما وارد یه رشته درهای تنگ و پیچ تر پیچ شدیم. صخره‌های صاف و سکت خورده. مملو از فرو رفتگی و غار. مجبور بودیم کامیون ها رو ترک کنیم. به ستون یک پیش رفتیم. البته فاصلمون رو با هم حفظ می‌کردیم. 11 نفر بودیم. آهن سنج ها وجود توده‌های عظیمی از آهن رو نشون می‌دادن. این همون چیزی بود که بالمین دنبالش می‌گشت. معتقد بود که نوعی ماشین‌آلات اونجا پنهان شده.
بالمین فرضیه هایی در این مورد داشت.
اون توی یکی از غارها زیر قشری از گرد یه ماشین پیدا کرد. توی همون غار چند تا استلاکتیت و استلاکمیت هم پیدا کردیم.
پس یه دستگاه پیدا کردیم.
نه اونطوری که تو تصور میکنی. یه دستگاه قرازه بود، اما حتی یه ذره هم زنگ نزده بود. احتمالا از یه آریاژ ضد زنگ ساخته شده بود، ولی فرسوده بود. چیزی نبود غیر از یه تکه آهن پاره.
فقط همون یه دونه بود؟
نمیدونم، ولی همون یه دونه دست کم 300,000 سال عمر کرده بود.
از کجا فهمیدی؟
تا نشست های از آهک رو در آبی که از استالاکتیت ها روی سخت میشه کیل پیدا کردیم. بالمین با استفاده از سرعت تبخیر مدت 300,000 سال رو محاسبه کرد، یعنی زمان که برای ساخته شدن یک استالاکمیت لازمه. در ضمن اون ماشین شکل و شمایلش مثل همون خرابه بود.
پس کامپیوتر نبوده؟
نه نه، احتمالا حرکت میکرد، اما نه با دوپا و نه مثل خرچنگ. تازه ما فرصت کافی برای آزمایش های دقیق تر نداشتیم. چون که
چی؟
من هر چند دقیقه یک بار افراد رو شمارش میکردم. در واقع من عقبتر از بقیه وزیر میدان انرژی ایستاده بودم که مراقب باشم، اما همه ماسک زده بودن.
خب؟
و همه مثل هم بودن. یه مرتبه متوجه شدم که یه نفر کمه. همه رو صدا زدم، بالمین نبود. فکر کردم برای جستجوی بیشتر از بقیه جدا شده و راه رو گم کرده، ولی ناگهان از پشت پیچ پیدا شد. وقتی دیدمش اون بالا سرش اومده بود. اول فکر کردیم گرما زده شده.
چی شده؟ چه اتفاقی براش افتاد؟
الان که بیهوشه، البته نه به صورت کامل. میتونه راه برو و اعضای بدنش رو حرکت بده، اما به هیچ شکلی نمیشه باش ارتباط برقرار کرد. قدرت حرف زدنم از دست داده. صداشو شنیدی مگه نه؟
بله شنید.
قبلش خیلی بدتر بود، هیچ کس رو نمیشناخت. خیلی وحشتناک بود. پرسیدم بالمین کجا بودی؟ اما اون از کنار من رد شد و رفت، انگار کر شده باشه. کلن عوض شده بود. هر چی صداش میکردیم جواب نمیداد. مجبور شدیم بگیریمش، دقلا میکردیم، بستیمش. اینطوری تونستیم برگردونیمش به سفینه.
نظری دکترا چیه؟
طبق معمول عبارات لاتین برقور میکنن، ولی چیزی نمیدونم. کرالیکش رفته بیشه فرمانده، بهتره بریم اونجا.
میبینید؟ فراموشی کامل. دست کم ظاهرن اینطور به نظر میاد. موردی بسیار خاص. نه تنها یادش رفته که کیه، حتی توانایی خواندن و نوشتن و صحبت کردنم از دست داده. متلاشی شدن کامل و نابودی تمام عیار شخصیت و هویت. هیچ چیز غیر از واکنش ها و بازتاب اولیه باقی نمونده. میتونه راه بره و غذا بخوره، اما به شرطی که غذا رو تو دهنش بذارن.
میتونه ببینه یا بشنوه؟
بله میتونه، اما نمیفهمه که چی میبینه. فرقی بین افراد و اشیا قائل نیست.
واکنشاش چطوره؟
عادی و طبیعیه. فقط مغزش سلامه دیده. ظاهرن خاطراتش با یه ضربه از بین رفته.
درست مثل کاپیتان فرید، درسته؟
بله، هر دو مثل هم.
من یه مورد دیگه مثل این دیدم، البته در بیرون جو، در فضا بود.
بله، درسته، باید زودتر به فکرش می افتادم. فراموشی در اثر ضربه مغناطیسی.
بله.
هیچ وقت با یه مورد واقعی اون روبرو نشدم، فقط توی کتابا خوندم. آیا مدت‌ها پیش وقتی برای پرواز در سرعت‌های بالا از میدان‌های مغناطیسی استفاده می‌کردند همچین اتفاقی نیفتاده؟
چرا، ولی تنها در شرایط خاصی چنین چیزی پیش میاد. البته در این حالت گرادیان و شدت تغییر میدان از خود میدان مهمتره.
البته پزشکی به نام آمرهاتن آزمایش‌های روسگ و گربه انجام داده. اونا رو در معرض میدان‌های عظیم مغناطیسی قرار میداد تا حافظه‌شون از دست بدن.
چون این میدان‌هایی باید صدها هزار گز قدرت داشته باشه.
نه، کافی نیست. به چند میلیون گز قدرت احتیاج داریم.
توی روحان اصلا متوجه اومدنت نشدم. یه جور تقویه. روحان، دستگاه تحت شرایط خاص وجود این میدان‌ها رو ثبت می‌کنند. در صورتی که در یک محدوده کوچک مجزا باشند و در صورتی که به اندازه این کره باشند و باز در صورتی که از محیط بیرون مجزا باشند.
به هر حال به نظر میرسه که بالبینو بین دو قطب یک آهنربای الکتریکی عظیم فرو کرده باشند. البته اینم کافی نیست، چون این میدان با بسامد معینی باید نوسان کرده باشه.
ولی اون بالا چیزی غیر از یه مش آهنگرازه نبود، نه ماشینی نه آهنربایی، هیچ چیز غیر از دره و سنگ و صخره
و غار. یعنی فکر میکنید کسی بالمینو به داخل یه غار کشیده و اونجا یه آهنربایی بوده و
تو ایده دیگه ای داری؟
چی؟
پرده نمایش، پرده نمایش.
اینگاه شب با این جرقه ها روشن شده.
کسی به سمت ما هجوم آورده، شایی مثل موشک، ببینیم.
جالبه، پرتونگارها نیکل، آهن، منگنز، بلژیوم و تیتانیوم رو روشون بده.
حاضرم همه چیزمو بدم تا بدونم اون بیرون چه خبره.
باران یا ذرات فلزی رو سرمون میباره و با سپر حفاظتی برخورد میکنه. اینطور که دستگاه نشون میدن باید خیلی ریز باشن.
خب از نزدیک نگاهی بهشون بندازم، نظر تو چیه؟ میشه همچین ریسکی کرد؟
منظورتون اینه که میدان انرژی رو خاموش کنیم؟
برای فقط برای یک دهم ثانیه. چند تایی رو زیر سپر حفاظتی به دام میندازیم و بقیه ذرات با روشن شدن دوباره میدان انرژی پس زده میشن.
باره عملی من انجام بدم.
دیر شد.
بله، انگار بعد آوردیم.
روزایی که سرکنانده رو میگذرم همچه که میگذرم راز این سیاره ناگشودنی تر به نظر
میاد. چیزی هست که ما نمیفهمیم روحان. چندین روزه که یه تیم 20 نفره مشغول نقشه برداری از اون خرابه ها هستن، ولی هیچ کس کار کرده این سازه ها رو نفهمیده. کندور هم که به حال خودش رها کردیم، چون نمیتونه چیز دیگه ای به ما ارائه بده.
بله، فقط صحرا مونده، صحرایی پر از اسرار. کاملا گیج شده بودم.
تو به عنوان مسئول هماهنگ کننده پژوهش ها بیشتر وقت تو توی سفینه میگذرونی، بنابراین شاید از میزان وهم و تعجب اعضای گروه های تحقیق زیاد خبر نداشته باشی. وقتی تونستیم سنگباره های از گیاهان، خزندگان و مهرداران پیدا کنیم، احساس عجیبی به تمام گروه دست داده بود، خصوصا اینکه تمام شواهد گویای اتفاق خاصی در این سیاره هستند.
بله، تقریبا تمام متخصصان سفینه این عقیده رو دارن که حیات در این سیاره به وجود اومده و تکامل پیدا کرده، اما حدود 100 میلیون سال پیش بر اثر اتفاقی مثل انفجار ستاره‌ای در نزدیکی این سیاره گونه‌های حیات کاملا منقرض شدن. پیش از این رجیس 3 سیاره‌ای بوده با جنگل‌های انبوه و سرسبز. بعد از این فاجعه حیات دوباره پا گرفته و انواع و اشکال جدیدی پیدا شده و باز انفجار دیگه و نابودی حیات. سوال اصلی ما اینه که بعد از انفجار دوم حیات دوباره چطوری پا گرفته؟ سنگواره های مربوط به دوران بعد از انفجار دوم خیلی کمه.
بله، جمع‌بندی خوبی بود. از این به بعد ما فقط به خاک رس فشرده و انواع نمک ها و اکسید فلزات برمیخوریم.
در حال هر کس در این مورد فرضیه ای داره، ولی فرضیه هایی که نمیتونم اطلاعاتی به داشته های ما اضافه کنم.
بله، هنوز هیچ کس نتونسته بفهمه که سر بالمین بیچاره چی بلایی اومده.
به دیدنش نرفتی؟
چرا؟ از دور دیدمش، اون فقط پزشکا رو میشناسه.
اول مثل یه نوزاد فریاد میکشه، فریاد های یه نوزاد وقتی از دهن یه آدم بالغ خارج میشه واقعا نشد. خب حالا لاغل میتونه بعضی کلمات ساده رو بیان کنه، درست مثل یه بچه که آروم آروم حرف زدن میاد.
واقعیت اینه که حتی بعد از دوره آموزشم باز بالمی نمیتونه به ما بگه که چه بلایی سرش اومده. اون تبدیل به آدم دیگه میشه و مجبور بار دیگه مسیر تولد تا بلوغ رو طی کنه و مغز خالیش دوباره از اطلاعات پر بشه. راستی شنیدم بازار بحث و مشاجره حسابی داغ بوده.
آره، گروه ایلیاتن بعد از طوفان امروز صبح وقتی که داشتم به سفینه برمیگشتم مقدار زیادی دونه های ریز فلزی سیاه رنگ پیدا کردم.
همون مگس ها؟
بحث سر همین بود، آثاری از نوع مواد معدنی که در هیچ جای این سیاره نمونهش پیدا نشده بود. خود تو اطراف سفینه گندور پیدا کردی.
این دونه های فلزی از همون مواد بود؟
بله، البته گروه ایلیاتن منطقه‌ای رو پیدا کردن که پر از اکسیدای فلزی بود. اکسیدایی که سراسر زمین و دره ها رو پوشونده بودن.
آره شنیدم.
گروه ایلیاتن معمول شده که به طرف شمال شرقی به سمت همون منطقه بره برای جستجو بیشتر. قبل از اومدن گروه تو اونا حرکت کردن.
من نگرانم رو هم.
آره منم نگرانم. تبریتم حتما کاری پیش اومده. باید برم. تو نمیای؟
نه ترجیح میدم اینجا باشم.
بس من رفتم.
روحان، ارتباط تصویری و صوتی ما با گروه الیدن کاملا قطع شده.
چطور ممکنه؟
نه من و نه هیچ کدوم از متخصصان سفینه این مسئله رو نمیفهمند، چون ارتباط ما از طریق ماهواره‌ای بود که خارج از جو سیاره قرار داره. انگار یه دیوار فلزی وسط صحرا برپا شده.
شاید به خاطر طوفان باشه. این جبهه هوایی قدرت پوشوندن امواجو داره.
من هم همین فکر رو میکردم، ولی چنین لایه زخیمی از هوای پوشیده نمیتونه به وجود بیاد. تازه الان طوفان تمام شده اما ارتباط ما برقرار نشده.
باید بریم دنبالشون.
من دوتا هواپیمای شناسایی فرستادم، منتظرم تا تصاویر رو برامون ارسال بکنن ببینیم چه.
ولی روی صفحه مانیتور که چیزی دیده نمیشه.
صبر داشته باشون.
ولی گروه الیدن تنها موندن.
متوجهم رو، ولی اول باید ببینیم تو چه وضعیتی هستن.
ممکنه دیر بشه کاپیتان.
آره شاید هم دیگه کاملا دیر شده باشه.
میبینین کاپیتان؟ تصاویر داره ارسال میشه. ما تمام به این قسمت سیاره نرفتیم.
عجیبه، رنگ صخره ها داره رفت رفت سیاه و سیاه‌تر میشه.
عجب صخره بلندی.
یعنی این چجور صخره ای؟ مثل فلز میمونه. این لکه ها چی هست؟
این خار و خاشاک هم. می‌بینید آمده؟ اینکه که این دیواری سیاه از طبقات بیشمار هرمانند تشکیل شده.
آره مثل این که جامد هست.
کنم ارتفاعش 1000 متری باشه.
حرکت آرام و نرمی داره. متوجهش بشی؟
بله، انگار که مملو از بلورهای سیاه فلزی.
امیدوارم توهم بصری نباشه، ولی انگار دیواری سیاه داره به سمت هواپیما حرکت میکنه.
هواپیماست که داره به دیوار نزدیک میشه.
از فرمانده به KU-4 در برابرش توقف کن.
از KU-4 به ایسکای زمینی توقف در برابر.
ابر دیوار صخره است معلوم نیست چی، اما شگفت آور.
نگاه کنی این ابر داره شاخه شاخه میشه.
تمام صفحه مانیتور پوشونده.
چی شد؟
یعنی چه صفحه مانیتور خاموش شد. کیو 4 جواب بده.
اینجا کیو 8. اینجا کیو 8. من تو اون تصاویر کیو 4 رو رله می‌کردم. الان هم مصاحبه تصاویر رو رله کنم.
از شکست ناپذیر به کیو 8 ارسال تصاویر رو شروع کن.
می‌بینی کاپیتان؟ حالا ارتفاع کیو 8 بیشتره. می‌بینی؟ این دیواره نیست. این پشته بزرگ ابرماننده.
تاش به قله های بلند کوهستان برسه، انگار میخواد راه رسیدن به اونجا رو سد کنه.
مثل ماهی لزجی میمونه که به کندی حرکت میکنه.
کیو 4، کیو 4 کجاست؟ کیو 8، کیو 8، آیا با کیو 4 تماس داری؟ تمام.
از کیو 8 به شکست ناپذیر. خیر، با کیو 4 تماسی ندارم، از امواج تداخلی استفاده میکنم. کیو 4، کیو 4 جواب بده. کیو 4، کیو 4 فرماده کیو 4 جواب نمیده. کارو به امواج مادر قرمز ادامه میدم. کیو 4، کیو 4 جواب بده. کیو 4 لطفا جواب بده. فرماده جواب نمیده. از امواج رادار برای نفوذ به اون دیوار ابری سیاه استفاده میکنم. از کیو 8 به ایستگاه زمینی. از کیو 8 به ایستگاه زمینی. علائم راداری فقط یه مانع کاملا فلزی رو نشون میده. تمام.
از شکست ناپذیر به کیو 8 تصویر رادار رو روی مانیتور بنداز. تمام.
کاپیتان پرده تاریک شد.
حالا شد آبی مات.
سبز شد.
جرقه ها چی؟ جرقه ها چی؟
یا پوره داهنه
داغش میکنه.
باید به کیو 4 خبر بدیم.
تا 4000 درجه سانتیگراد. کیو 8 لیزر را آماده کن. هدف دیواره ابری.
ببین ابر در حال ذوب شدنه.
ابر داره خودش رو جمع میکنه. شبیه به یه حلقه شده.
بله، داره عقب نشینی میکنه.
از فرمانده به کیو 8 شلیک با آخرین قدرت تا 4000 درجه سانتیگراد.
باید دنبال خلبان کیو 4، کیو 8 و گروه ایلیاده برم.
چی شد رو؟ چه اتفاقی افتاده؟
نمیدونم بلک، واقعا نمیدونم. چیزایی که دیدم باور نکردنی.
بله ولی کیو 8 با اون لیزرش که خوب داشت پیش میرفت. من داشتم از صفحه مانیتور خودم میدیدمش.
پس چطور متوجه نشدی؟
یه لحظه همه چیز تیره و تار شد. البته من کیو 4 رو دیدم.
این تصمیم فرمانده بود. صفحه های مانیتور بقیه سرنشینان رو قطع کرد.
مگه شما چی دیدی؟
خلبان هواپیمای کیو 4 انگار عقلش رو از دست داده بود. به این طرف اون طرف میرفت، هیچ کنترلی نداشتن که سقوط کرد.
وحشتناک‌تر
ابری بود که کیو 8 رو تعقیب میکرد. مثل یه جانور وحشی میخواست هواپیما رو به کام خودش بکشه. ولی کیو 8 متوجه شد و ارتفاع رو زیاد کرد و تصمیم گرفت از توپ ضد ماده استفاده کنه. یه لحظه انگار تمام جو سیاره رو به آتش کشیده باشن. همه چیز غرق آتش شد. بعد انفجار دوم و بعدم هیچ. ارتباط ما کاملا قطع شد. ما الان هیچ اطلاعی از کیو 8 نداریم.
چیزی در مورد این ابر دستگیرتون شد؟
تو چی فکر میکنی؟
انگار از ذرات ریز فلزی تشکیل شده، مثل یه امولوسیون با کنترل از راه دور و یا مرکزی واحد و یه پارچه.
درسته.
و یه نکته دیگه.
چنان
که این سلاح قدرتمند شما، این ضد مادهی که در اختیار داریم، تحمل فشار این توده ابر رو نداره. اونقدر ذرات فلزی به سپرهای حفاظتی هجوم میارن تا اینکه سپره حفاظتی از بین بره. روحان، ما در برابر سلاحی که در این سیاره وجود داره بی‌دفاعیم.
اجازه دارم به هر چیز مشکوکی شلیک کنم. هر وقت اوضاع خراب شد بزنم به چارج. تو با من میای؟
به خاطر بالمین، الیادن، گروهش و خلبانها، به هر مأموریتی که بری باید میام.
باشه، تو چند ساعت دیگه حرکت میکنیم. باید وسایل آماده کنیم بلنگ.
بسیار خوب، پس نباید وقت رو تلف کرد.
Thank you. امیدوارم که از شنیدن بخش سوم نمایش شکست ناپذیر لذت برده باشید. این رو در کنار من کارشناسان محترمی که در طول هفته با برنامه همراهی کردند، دو کارشناس و منتقد نمایش حضور دارند تا یک بار دیگه در مورد نمایشی که شنیدید برای شما صحبت کنند. سلام، وقتتون بخیر، استفاده میکنیم از صحبتاتون.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه روی کرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه روی کرد. بنده رضا بهبام هستم، منتقد تئاتر و سینما.
یکی از نکات مهمی که فکر کنم در اون ژانرشناسی که شما توضیح میدادید و بهش میشه اشاره کرد، فرق داستانهای تخیلی با داستانهای علمی تخیلیه.
درست.
آدام رابرتس تو کتاب علمی تخیلی به این مسئله میپردازه و فرق این دوتا رو در این میبینه که مثلا داستانی مثل مسخ کافکا که یک داستان کم و بیش تخیلیه، عمدتاً مبتنی بر اینه که نویسنده توضیح نمیده چه بر سر کامیات که او تبدیل به سوسک میشه و به نوعی با توضیح ندادن این قضیه خود مخاطب با یک وضعیتی روبرو میشه که کبابیش باید اون رو بپذیره. ولی توی داستانهای علمی تخیلی ما اون عامل تغییر رو که بهش میگه نوم توضیح میده و از این بابت ما متوجه میشیم که علت این که در این داستان علمی تخیلی اتفاقاتی میفته که خارق عادته و با زندگی روزمره ما تفاوت داره چه چیزیه. مثلا تو خود همین داستان شکست ناپذیر ما متوجه میشیم که موجوداتی هستن که حمله میکنن و حافظه رو از کار میندازن و اون موجودات زنده‌ای که از سیارات دیگه اومدن و به عنوان تهدید اونها رو تقریبا تشخیص دادن رو از طریق حافظه زدایی یا از بین بردن حافظه اونها و تبدیل کردن اونها به موجوداتی که تبدیل میشن به یک موجودات بسیار ابتدایی که نمیتونن فکر کنن، نمیتونن هویتی داشته باشن، نمیتونن نسبت به وضعیت اطرافشون موضعی داشته باشن و قضاوتی کنن و برای تسخیر اونجا اقدام کنن، اونها رو تبدیل میکنن به موجودات خیلی نباتی که ما توی خود همین اجرای رادیویی هم کم و بیش باهاش مواجه میشیم و استانیسلاو لم هم از این طریق توضیح میده که اون سیاره که بهش سیاره رجیس سه گفته میشه چگونه از خودش از طریق حضور این موجودات مگسگونه محافظت کرده و موجودات زندهی که وجود دارن فقط گویی انگار در اقیانوس ها و ته آبهای اقیانوس به زندگیشون ادامه میدن و سطح سیاره از هر گونه موجود زنده کم و بیش خالی شده. خب ما توی قسمت سوم هم نکته‌ای که اتفاق میفته این که حالا خود این اعضای گروه سفینه سایوس که رفتن دنبال پیدا کردن سفینه کندور، حالا خودشون هم کم و بیش تلفاتی میدن و جالبه که خودشون هم با این موجود عجیب غریب مگسگونه که گویی انگار میتونه این کار رو صورت بده که از طریق اتصال بدنهاشون و اون اجتماعی که تشکیل میدن انگار یک روح جمعی و یک عملیت جمعی رو برای اینکه اطرافشون رو کنترل کنن، اون عامل تهدید رو از بین ببرن و از این طریق به حیات خودشون ادامه بدن رو کما بیش ما متوجه میشیم که چگونه اینها حالا میخوان با اون وضعیت تازه مواجه بشن. توی شکست ناپذیر اتفاقی که میفته اتصال زمان حال با زمان گذشته است، یعنی ما با سفینه‌ای روبرو هستیم که برای پیدا کردن یک سفینه گم شده ای که 200 سال قبل از خودشون با اون سیاره رفته و حالا ناپدید شده و ارتباطش قطع شده، حالا یک جور مواجهه با اون سفینه کندور اتصال زمان اکنون با زمان گذشته ایه که کم و بیش انسانی که پا به اون سیاره گذاشته واقعا دیگه نمیدونسته بر سر اونها چه آمده. و حالا کل تلاشی که این جماعتی که سوار سفینه سایوس شدن و به اون سیاره خطرناک ولی زیبا پا گذاشتن و از طریق همین جستجوگری و استفاده کردن از یک امکانی مثل سپر حفاظتی ضد ماده که گویی قوی ترین سلاحیه که هر نوع چیزی رو میتونه از بین ببره که به عنوان یک عامل تهدید هست، ولی باز هم ما متوجه میشیم که خود این سپر حفاظتی ضد ماده در مواجهه با اون مگس هایی که میتونن یک شکلی رو بر خودشون متصور بشن یا انگار یک ذهنیت مرکزی اونها رو مدیریت میکنه که به اشکال مختلف در بیان، مثل یک توده‌ای که اصلا مشخص نیست چیست ولی میتونه تبدیل به هر چیزی بشه، آن چیزی که به قولی توی روانکاوی بهش تین میگن یا همون چیز که شما نمیدونید چه چیزیه ولی آن چیزی که نمیدونید چه چیزیه میتونه خودش رو تبدیل به هر چیزی بکنه. انگار منو به یاد پول توی سرمایه‌داری میندازه. پول خودش فذاته ارزشی نداره ولی امکان مبادله پذیر کردن هر چیزی رو مهیا میکنه. شما الان تو جهان مدرن واقعا بدون پول اصلا هیچ گونه مبادله‌ای هم صورت نمیگیره. از این بابت من فکر میکنم که ما در قسمت سوم اون کاوشگریه به این قضیه منجر میشه که حالا تعدادی از افرادی که تحت مدیریت کاپتن اومدن و در سفینه سایوز وارد سیاره رجیس شدن، خودشون کم کم شروع میکنن اون حافظه شون رو از دست دادن، تبدیل به یکشو کودک ماندگی میشن و از این بابت حالا فاجعه و اون خطر به داخل زندگی روزمره این افراد هم نفوذ میکنه و از دل اینه که حالا اینها با اون خطره به شکل خیلی عینی و بدون واسطه مواجه میشن. دیگه قرار نیستش که 200 سال قبل از این رو بررسی کنن که چه اتفاق افتاده. حالا دوستان و همکاراشون تحت این قضیه از بین رفتن یا اون موقعیت انسانی خودشون رو از دست دادن و تبدیل شدن به موجوداتی که ما توی نمایش رادیویی هم میبینیم به شکل درخشانی هم اتفاقاً اجرا شده که چجور اونها میخندن، تبدیل به کودک شدن و از اون خصلت انسانیشون کاملا خارج شدن. چون به هر حال انسان از طریق حافظه و خاطره‌ای که داره میتونه هویت خودش رو باز بیابه، در وضعیت مداخله کنه، ارتباط بگیره با دیگران و بدون کجا ایستاده و از طریق ایستادن و معلوم کردن جایگاه اجتماعی یا هویت خودش بتونه بگه اصلا چه کسی هست یا چه کسی نیست. و اینجاست که ما در این نمایش متوجه میشیم که اون مگس هایی که میتونن حافظه را از بین ببرن چقدر هوشمندانه میتونن هر چیزی که عامل تهدید اونها باشه را از بین ببرن و خودشون فاتح و مالک بدون قید و شرط اون سیاره‌ای باشن که پا درش گذاشتن این دوستان و در راه اینکه بفهمن برای سفینه کندور چه اتفاقی افتاده دارن تلاش میکنن.
قسمت سوم، ما یکی از این اعضای سفینه سایوز 3 که از اعضای مهمش فکر میکنم به نام بالدوین بود که دچار آسیب مغزی میشه، حافظش خالی میشه و به همون وضعیت کودک ماندگیش رهسپار میشه. طبعا فرضیات و رهیافتها راه به جایی نمیبره و منطق و علم به ظاهر در برابر امر واقع لکانی نسبی و ناکارآمد نشون میده. حالا من تلاش میکنم که تو این قسمت یک بخشی از نگاه لکانی بر اساس امر واقع رو به رمان یا نمایش شکست ناپذیر تعمیم بدم، بستش بدم. چه بسا هر آنچه که ما توی این سه قسمت شنیدیم و چه بسا اگر رمان رو خونده باشیم به سمتی رفتیم که دائم وضعیت